استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، یکی بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز برنامه خبری و اعلام داشتهایان، اخبار را برایتان داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را به شما پیشکش میکند.
مقام ها در ولایات بغلان و پکتیا از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح خبر دادند. پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری این کشور را تبدیل کرده است و رئیس جمهور آمریکا میگوید انتظار دارد که در جریان مسافرت 12 روزه اش به آسیا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی در ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن بیش از 20 طالب مسلح خبر دادند. به گفته مقام ها طالبان مسلح شب گذشته بالای شماری از قرارگاه های قوای امنیتی در شهر پلخمری دست به حملات گسترده زدند. اما جنرال اکرام الدین سری، قماندان امنیه بغلان، گفت که مهاجمین مسلح عقب زده شدند و شماری از آنها کشته و زخمی شدند.
آنن ما با تمام موقعت هایی که دشمن عملات را اندازی که تانستم بیزای خدا حمایه بکنیم، پرسنل کمکی رزرفی ریزان بکنیم، در همه جا تانستیم دشمن حق برانه. ده تن کشته است و 11 نفر زخمی دارن در عملات امشب.
طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتن. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها در ولایت پکتیا می گویند که در نتیجه حمله های هوایی در ولسوالی سید کرم 7 تن از طالبان کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا آمده است که این حمله های هوایی به روز شنبه در منطقه کوسین ولسوالی سید کرم انجام شدند. گفته شده است که در پی این حمله ها 7 تن از طالبان به شمول 2 قماندان این گروه به نام های فاروق و غازی کشته شدند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح در این مورد هم تا حال تبصره نکردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار می گویند که در حمله های تیاره بیپیلوت در این ولایت 15 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند. عطاالله خوگیونی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به روز شنبه به جنگجویان داعش در ولسوالی اچین وارد شده است.
د نګرهار ولایت اسین ولسوالۍ په مربوطه 13 ورځ الوتکو په 3 هوایي بریدونو کې 15 داعش وسلوال وژل شوي، د دوی وسلې او مهمات هم تخریب شوي.
آقای خوگیانی در این حال از پرتاب چند راکت بر ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار خبر داد. وی گفت که این راکت ها دیروز از آن سوی خط دیورند پرتاب شده، اما به گفته سخنگوی والی ننگرهار تلفات به دنبال نداشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سلمان، پادشاه عربستان سعودی، دو عضو مهم رهبری این کشور را تبدیل کرد. این اقدام امکان دارد قدرت شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مستحکم تر سازد. شاه سلمان همچنین امروز اعلان کرد که 11 شاهزاده، 4 وزیر فعلی و 10 وزیر سابق توسط کمیته نو تأسیس مبارزه با فساد اداری که رهبری آن را ولیعهد به دوش دارد بازداشت شدند. نام‌های افراد بازداشت شده و اتهامات وارد شده بر آنها برملا نشدند. شاه سلمان برای وزارت‌های امنیت داخلی و اقتصاد 2 وزیر جدید را تعیین کرده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. رئیس جمهور آمریکا میگوید انتظار دارد که در جریان مسافرت 12 روزه‌اش به آسیا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ قبل از رسیدن به توکیو اوایل امروز در داخل طیاره به خبرنگاران این سخن را گفت. رئیس جمهور آمریکا افزود: ما خواهان کمک پوتین در باره کره شمالی هستیم و ما با شمار زیادی از رهبران ملاقات‌های خواهیم داشت. انتظار می رود که بحران اتمی کوریای شمالی موضوع عمده گفتگوهای ترامپ با رهبران جهان باشد. دونالد ترامپ اوایل امروز در آغاز مسافرت خود به آسیا به پایگاه هوایی فوسا در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن رسید. رئیس جمهور آمریکا بر علاوه ژاپن از کوریای جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدن می کند. و در یک انفجار موتربم در شهر دیرالزور سوریه دهاتن کشته و زخمی شدند. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت پیروزیش را در برابر داعش در این شهر اعلان کرد. دیروز دیرالزور از مرکزهای عمده داعش به حساب می‌آمد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های مهم این برنامه. وزارت مالی افغانستان اعلام می دارد که 50% عواید این وزارت افزایش یافته است. وزیر مالیه می گوید
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری به این باورند که در زمینه رشد مالیات بهبود نسبی وارد شده، اما حکومت افغانستان باید ریشه‌کن ساختن فساد اداری را در اولویت کارش قرار دهد.
اول فساد را از بین گم کنند و دوم باز پروسی خودکفایی را به پیش ببرند.
در مطالب و رویدادهای جهانی میشنوید که پادشاه عربستان سعودی به خاطر تحکیم قدرت شاهزاده محمد بن سلمان دو عضو ارشد رهبری آن کشور را تعویض کرده است. در کنار این موضوعات و گزارش‌ها و مطالب مهم دیگر خبری را نیز گرد آورده ایم و برنامه هفتهوار کاروان زهرا در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم، وزیر مالی افغانستان میگوید که عواید داخلی کشور در تناسب با سال 2014 در سال 2017 میلادی 50% افزایش داشته است. آقای اکلیل حکیمی امروز در نهمین نشست OCB یا هماهنگی کمک‌های خارجی در کابل گفت که تلاش می‌کنند تا نیروهای امنیتی افغان از بودجه ملی تمویل گردد. در این نشست ریچارد ریلی نماینده آمریکا در بخش ماموریت نظامی برای افغانستان نیز گفت که فساد برای افغانستان یک تهدید بزرگ بوده و کمک‌های آمریکا هم برای افغانستان چک سفید نیست، بلکه روی یک سلسله شرایط استوار است. در این مورد همکارم جاوید حسن‌زاده این نشست را تعقیب کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را از او می‌پرسیم. بفرمایید جناب حسن‌زاده صاحب.
تشکر هنایش صاحب. سلام خدمت شما و شنونده‌های رادیوی آزادی. قسمی که گفتین امروز نهمین نشست OCB یا مهنگی کمک‌های خارجی در وزارت دفاع افغانستان برگزار شده بود. قبل از این 8 نشست دیگه هم به می هدف برگزار شده بود و هدف این نشست هم می بود که چگونه کمک‌های خارجی بیشتر هماهنگ گردد، بخصوص در بخش کمک‌هایی که مشخصاً در بخش سکتور امنیتی برای تجهیز و تامین نیروهای افغان وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت ملی صورت می‌گیرد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در این نشست که حضور داشت در مورد دستاورده یک سالی وزارت مالیه در بخش عواید معلومات داد و گفت که افزایش عواید به خاطر مهم است که بتانیم ما ایره به صورت درست در بخش‌های مختلف به مصرف رسانیم. یکی از اهداف این نشست هم همین بود که چگونه میتوانند نیروهای افغان از بودجه ملی تمویل شوند. آقای حکیمی گفت که تا پایان سال 2017 میلادی در بخش عواید در تناسب با سال 2014 افزایش به عمل می آید و تقریبا 35 میلیارد افغانی از بودجه ملی حکومت برای تجهیز و تمویل نیروهای افغان جدا ساخته شده و مصرف می شود که به گفته آقای حکیمی یک گام بسیار مهم است. در این قسمت بخش صحبت آقای حکیمی را میشنویم.
خوب است.
By the end of this
وای میگوید با پایان یافتن این سال مالی عواید گردآوری شده ما در تناسب با سال 2014 50% افزایش خواهد داشت. بله، در این نشست همچنان ریچارد ریلی نماینده آمریکا در بخش ماموریت نظامی در افغانستان هم صحبت کرد و گفت که کمک های آمریکا بر افغانستان ادامه دارد. اما وی اشاره کرد و گفت که کمک های امریکا بر افغانستان چه که سفید نیست بلکه شرایط خود داره و یکی از شرایط مبارزه علیه فساد است که باید این کار صورت بگیره و او گفت که در افغانستان هنوز هم فساد در برابر امنیت یک تهدید است و سفارش کرد که در بخش سکتور امنیتی باید اصلاحات جدی به وجود بیاید و به گونه مشخص اشارهش به وزارت دفاع و داخل افغانستان بود.
تشکر از همکارم جاوید حسن‌زاده که موضوع اعلام 50% افزایش عواید وزارت مالی افغانستان را دنبال کرده بود و به شما پیشکش داشت. همچنان برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه میگویند اگر حکومت در بخش جمع‌آوری عواید گمرکی و استخراج ذخایر زیرزمینی توجه بیشتر کند میتواند تا چند سال آینده به خودکفایی برسد. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون میگوید برای خودکفایی حکومت در این بخش ها باید با فساد اداری مبارزه جدی کند. با گفته او با این کار شاید منابع مالی نیروهای افغان از عواید داخلی افغانستان تامین شده بتواند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای پشتون مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که آیا افغانستان توانایی تامین مصارف نیروهای امنیتی خود را پیدا کرده است؟
البته ما مسئله وزارت مالیه را که ارائه کرده که 50% عایدات ما زیاد رفته تا یک حد ما تایید میکنیم. واقعاً هم در وزارت مالیه خصوصا در گمرکات فسادی که وجود داشت یک کمی کاهش یافته، لیکن متاسفانه که در وزارت های امنیتی فسادی گسترده وجود داره و فیلحالم ادامه دارن. در قراردادها 100% فساد وجود دارن. امیدوار هستیم که اول حکومت افغانستان به خاطر خودکفایی که اینا میخواین که به وعد خود برسانن اول فساد از بین گم کنن و دوم باز پروسی امو خودکفایی را به پیش ببرن که بتوانن واقعا مرا از محتاجی جهان بیغم کنن.
اگر افغانستان دی بخش خودکفا شود و بتانه مصارف و بودجه نیروهای امنیتی را تامین بکنه، چقدر میتانه که در قسمت تجهیز و پیشرفت جنگ در افغانستان گام های بیشتر برداره در قسمت نیروهای امنیتی افغان؟
من یقین دارم که اگر افغانستان به طرف خودکفایی بروند که 100% خودکفا بکنن، تاریاک 100% گم کنن، ما 95% ایمان دارم که جنگ از افغانستان گم می شوند. اردوی ملی و پلیس ملی در عرصه خودکفایی و دستبالایی جنگ چی میشن؟ خودکفا میشن، بهترتر میشن، میتوانند که در مقابل دشمن بهتر جنگ بکنن. یکی از مشکلات های اساسی در افغانستان فساد و تریاک است. اردویشان یک مرضی خیلی خطرناک، مرضی سرطانی در افغانستان است که وجود دارن. تا وقتی که این دو پدیده از ملک ما گم نشوند، ما فکر نکنم که امنیت به آسانی به وجود بیاید.
حالا به باور شما اگر این تلاش های ادامه پیدا بکنه، چقدر خوشبین هستین که تا چند سال آینده افغانستان در بخش تامین مصارف نیروهای امنیتی خودکفا شوه و به خودکفایی کامل برسه؟
دو چیز خیلی مهم هستن. یکی عایدات گمرکی یا عایدات مالیایی که پیش بروند و افغانستان راستین به خودکفایی میکشند، مثل امروز که ما در هندوستان میبینیم یا در امریکا یا در جهان دیگه که همه گی مملک سرمالیات خود استاد هستند. یگانه چیز که مملکت خودکفا میسازند او مالیات هستند. دوم چیز امو ذخایر زیر زمین هستند. وقتی که ما بتانیم به جهان به زودترین فرصت به یک توافق برسیم که ذخایر زیر زمین ما کشیده بتانیم که او را به خدمت مردم ارائه بکنیم، به نفع مردم و به پیشرفت مملکت، به او صورت ما خودکفا میشیم. و این کار وقت زمان ضرورت داره. وقت زمان چند سال باید اینا از آل شروع کنن که اونا بتوانن خود به خودکفایی برسن.
مصاحبه خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه را میشنیدید که در مورد افزایش عواید وزارت مالی افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، چنانچه در آغاز برایتان وعده داده بودیم، اینم یک مطلب مهم بین المللی. پادشاه عربستان سعودی دو عضو ارشد رهبری آن کشور را تعویض کرد. گفته می شود این حرکت به خاطر تحکیم قدرت شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی صورت گرفته است. آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده است. جناب همایون، سپاس پادشاه عربستان سعودی کیها را از پست هایشان برکنار کرده؟
بله، تشکر از شما. سلمان پادشاه عربستان سعودی در یک تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولی عهد او کشور در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، دوز و ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد. پادشاه عربستان سعودی همچنان امروز اعلان کرد که 4 وزیر برحال و 10 وزیر سابقی کشور توسط کمیته تازه ایجاد شده ضد فساد دستگیر شدند. این کمیته تحت رهبری محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عمل میکنند. در اعلان رسمی نامهای هم افرادی که دستگیر شدند ذکر نشده، ولی یک مقام عربستان سعودی بعداً گفت الولید بن طلال که یک میلیاردر است و ابراهیم الاساف وزیر سابق اقتصادی کشور در بین افراد هستند که دستگیر شدند و تحقیقات از اونها جریان دارد. بله
آقای همایون، به عوض افراد برکنار شده کیها را مقرر داشتند؟
بله، سلمان پادشاه 81 ساله عربستان سعودی 2 وزیر جدید در وزارت‌های کلیدی امنیت داخلی و اقتصاد تعیین کرده. وی در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، خالد بن عیاف و عوض شهزاده معتب بن عبدالله به حیث وزیر گارد ملی تعیین کرد. شهزاده معتب بن عبدالله قبل از تعیین شهزاده محمد بن سلمان به حیث ولیعهد یکی از رقبای بسیار اساسی و برای سمت محسوب می‌شد و آخرین فرد خاندان پادشاه سابق عربستان سعودی عبدالله به شمار می‌رفت که در حکومت جدید یک مقام عالی داشت. شاه عبدالله در سال 2015 میلادی وفات کرد و به جایش برادراندرش سلمان پادشاه عربستان سعودی شد. در فرمان شاهی پادشاه عربستان سعودی همچنان گفته شده که محمد التوجیری معاون وزیر اقتصاد به جای وزیر او عادل فقی تعیین شده. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته که میخواهد این کشور را به اساس برنامه دیدگاه 2030 خود متغیر ساخته، شدت برخی قوانین محافظه‌کار کاهش بده و اقتصاد وابسته به نفت عربستان سعودی را توسعه بدهد. بر اساس برنامه دیدگاه 2030 اخیراً برای زنان در عربستان سعودی اجازه رانندگی و تماشای مسابقات در استادیوم‌های ورزشی هم داده شده. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که موضوع مهم از رویدادهای بین‌المللی را به ما پیشکش می‌کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی می‌کنید و حالا همکارم فرشته ندا با اخبار اقتصادی با ماست.
اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید سروی ساخت سرک حلقوی در گردیز مرکز این ولایت امروز آغاز گردید. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت با ساخت این سرک موترهای ترانزیتی به شهر داخل نمیشوند و از طریق همین سرک به ولایت دیگر ترانزیت میشوند. آقای عالمیار میگوید با ساخت این سرک برای تاجران افغان در بخش ترانزیت سهولت ایجاد میگردد. این سرک پس از دیزاین و سروی وزارت فواید عامه اعمال میگردد. وزارت زراعت و مالداری میگوید پروژه تغییر اقلیم روز گذشته از سوی این وزارت در ولایت ننگرهار افتتاح گردید. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با تطبیق این پروژه برای حدود 7000 تن زمینه کار مساعد می‌گردد که 50% آن را زنان تشکیل می‌دهد. آقای راشد میگوید پروژه تغییر اقلیم در 5 سال آینده در ولسوالی‌های بیسود، کامه نیز عملی می‌گردد. هدف از این پروژه آگاهی‌دهی در مورد تغییر اقلیم برای مردم می‌باشد. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوریارد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1780 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل نیز 47 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 55 پول، یک یورو 79 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
تشکر از همکارم فرشته ندا به خاطر ارائه اخبار اقتصادی. حزب اسلامی افغانستان یک طرح چگونگی برگزاری انتخابات را برای کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب روز شنبه در یک نشست خبری مشترک گفت که آنان خواستار برگزاری انتخابات در زمان معین آن می باشند. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات پیش رو نسبت به انتخابات گذشته شفاف و بهتر برگزاری خواهد شد. نورالله شایان در این مورد گزارش دارد.
حزب اسلامی افغانستان بر شفافیت و فراگیر بودن انتخابات آینده تاکید میکند و طرح را به این هدف و کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. گلبدین حکمتیار رهبر این حزب روزشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت با عمل شدن این طرح همه واجدین شرایط از حق رأی محروم نخواهند شد. آقای حکمتیار افزود آنان خواهان برگزاری انتخابات با ساختار فعلی اند.
انتخابات باید خپل تاکلی وقتی
انتخابات باید در وقت معین آن برگزار شود، باید بهانه به تاخیر آن نباشد. از هر اقدامی که سبب تاخیر آن می شود باید خودداری شود. این انتخابات باید زیر چتر حکومت فعلی و سوی کمیشنران فعلی کمیسیون انتخابات برگزار شود.
او دامدی و سنی کمیسیون تر اشراف نند انتخابات تر سرش.
این در حال است که عطا محمد نور والی بلخ و رئیس جایوی جمعیت اسلامی افغانستان هفته گذشته از حکومت خواست تا کمیسیون مستقل انتخابات را منحل کند. پیش از این شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان نیز خواستار برکنار شدن اعضای فعلی انتخابات شده بودند. اما آقای حکمتیار گفت مخالف تغییر کمیشنران فعلی است. در طرح حزب اسلامی افغانستان آمده است که توافق احزاب سیاسی در تهیه فهرست واجدین شرایط، فراهمسازی زمینه نظارتی برای تمامی احزاب سیاسی، شمارش آرا در حضور ناظرین احزاب سیاسی و درج امضای ناظرین احزاب در لیست شمارش آرا مسائل مهم است. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احزاب سیاسی دیگر نیز خواست تا طرحهایشان را به خاطر شفافیت انتخابات با آنان شریک کنند. وی بار دیگر اطمینان داد که انتخابات آینده شفاف برگزار خواهد شد.
هر وگری یا هر سیاسی احزاب،
هر شخص و احزاب باید برای برگزاری انتخابات شفاف با کمیسیون همکاری کنند و ما به مردم اطمینان میدیم که انتخابات آینده سرتاسری شفاف و عادلانه خواهد بود و نسبت به گذشته متفاوت تر برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به این باور است که باید به جای طرحهای انفرادی یک طرح واحد با تفاهم همه جریان‌های سیاسی برای کمیسیون انتخابات ارائه شود.
ایجاب میکنه که آزاد و جریان‌های سیاسی اینها با هم مشترکاً روی یک طرح مشترک طرح واحد کار بکنه و بعد نهایتاً کمیسیون بتن شاید مبنای خوب تر داشته باشد که میسون از او استفاده اعظمی برماید.
به گفته آقای رشید طرحهای متعدد احتمالا سبب ایجاد تنش‌های جدید میان احزاب سیاسی و عدم همکاریشان با کمیسیون مستقل انتخابات شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به خاطر مشکلات تکنیکی و نظارت بهتر از واتساپ و تلگرام بر این اپلیکیشن ها محدودیت وضع کرده است. نجیب الله ننگیال سخنگوی این وزارت روز شنبه برای رادیو آزادی آوازهایی را رد کرد که گویا حکومت میخواهد به خاطر مشکلات امنیتی برخی شبکه های اجتماعی دیگر را مسدود میسازد. همکار ما جاوید حسنزاده با آقای ننگیال مصاحبه کرده و نخست از وی دلایل وضع محدودیت ها بر این خدمات را پرسیده است.
به اساس مشکلات تکنیکی از کیفیتی که مردم شکایت کرده بود و به خاطر که نظارت و کنترل بهتر شوه، حکومت افغانستان و وزارت مخابرات تصمیم گرفته که برای موقتا برای 20 روز خدمات تلگرام و خدمات واتساپ متوقف بسازد.
این مشکلات چی بوده؟ مشخصا که مردم انتقاد داشتن
و... مشکلات تکنیکی، مشکلات کیفیت بود. خدمات کیفیتش با پایین بود، از این خاطر که اونا بهتر شوه امرای شبکه‌های مخابراتی یک پلان هم شریک شده که خدمات واتساپ و تلگرام بهتر شوه و نظارت و کنترل حکومت زیاد شوه. از این خاطر برای موقتا برای 20 روز خدمات شال متوقف است. بعد از 20 روز اجازه داره که کلش خدمات به مردم عرضه کنه.
شما از چه وقت متوقف ساختن از این اپلیکیشن؟
تا 30 اقرب و مقرب 20 روز.
گفتم میشه که شما حکومت افغانستان لیست را به خاطر مزدو ساختن سایت های یوتیوب، تویتر و فیسبوک هم آماده ساخته. این مسئله چقدر واقعیت داره؟
این کاملا افواه است. حکومت افغانستان متحد است، احترام داره به آزادی بیان و به هیچ قیمت نمیخواهد که آزادی بیان داغمان بسازه. این همی لیست که در فیسبوک و تویتر نشر شده کاملا جالی است، ایراد میکنه، مردم حق داره، حق مدنی مردم است که از رسانه های اجتماعی و از رسانه های همگانی استفاده بکنه. مشکلی ظرفیت نیست، حکومت افغانستان توانایی و ظرفیت ای داره که هر وبسایت و هر رسانه ها که در افغانستان یا کدوم رسانه های اجتماعی است میتونه که اونا را مسدود کنه، به خاطر احترام به آزادی بیان که حق مدنی کل مردم است این کار را نمی کند.
خب یعنی چقدر کمک خواهد کرد این اقدامات را که شما روی دست گرفتین بر آینده از این دو اپلیکیشن چقدر کمک خواهد کرد و چقدر مسئول خواهد شد این دو اپلیکیشن؟
خوشبین هستیم، تصمیمی که گرفته انشالله به موافقت انجام میشه.
مصاحبه نجیب الله ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را میشنیدید که در مورد مسدود شدن دو اپلیکیشن شبکه‌های اجتماعی صحبت میکرد. همچنان در این مورد دیدگاه‌ها و نظریات پیام‌های صوتی باشندگان کابل را میشنویم که در همین مورد اظهار نظر کردند.
نام من نظیفه است. گویمایی است که دو شبکه اجتماعی از امنیت بیشتر نسبت به دیگر شبکه اجتماعی برخوردار است و نسبت به دیگر شبکه اجتماعی استفاده کننده هایشان بیشتر است در افغانستان، ولی دلیل از این را که چرا این دو شبکه اجتماعی را به خصوص خاص امی دو شبکه اجتماعی را مسدود کرده واضح نشده. ما از حکومت میخواهیم که دلیل بسته شدن این دو شبکه اجتماعی را به ما واضح سازه.
امید هستم و اقدامی که حکومت کرده و اقدام حکومت به نظر من به یک نحوی محدود ساختن آزادی بیان است.
من یه زست یکی سبب میشه تا آزادی بیان محدود شود و خودش خلاف قانون اساسی است و باید هر چی زودتر اقدام در مورد صورت بیره دامانه ای کارشان. حکومت هیچگاه حق نداره تا صفحه هایی که میتونیم از طریق رسانه های اجتماعی در مشکلات و نظرات خبر رسانیم این را سر ما محدود کنه، این را قطع.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را در این برنامه تا حالا همراهی می کنید. می توانید رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و 1296 AM همچنان شنوا باشید. و ما حالا نوبت نشر روزنامه های چاپ کابل فرا رسیده که همکارم نسیم شفق روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق زده و مطالب مهم این روزنامه ها را به شما پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به وضعیت در ولسی جرگه اختصاص داده و به فیصله های دیروز این جرگه توجه کرده اند. روزنامه دولتی هواد در مطلب نوشته است که رئیس ولسی جرگه به فساد متهم شده و پذیرفته است که بیش از 5 میلیون افغانی را بر می گرداند. نویسنده مطلب می گوید که عبدالرؤوف ابراهیمی این پول را در خریداری اشیای غیر ضروری دفتر و مهمانخانه‌اش به مصرف رسانیده است. در مطلب در مورد همایون معاون اول ولسی جرگه آمده است که از طرف شب به استودیوی تلویزیون ولسی جرگه رفته و به این علت برای 10 روز از اشتراک در نشست‌های ولسی جرگه محروم گردید. نویسنده مطلب گفته است که ولسی جرگه رئیس دارالانشای این جرگه را نیز با اتهام خریداری‌های مشکوک و موارد فساد به لوی سرانوالی معرفی کرد تا از وی بررسی صورت گیرد. روزنامه ویسا در سرمقالهش گفته است که ولسی جرگه دیروز در مورد رئیس و معاون این جرگه فیصله نادرست انجام داد و باید این فیصله از کارکردهای سیاه و ناکام ولسی جرگه شمرده شود. سرمقاله نویس نوشته است که رئیس دارالانشای ولسی جرگه قربانی معاملات رئیس و معاون اول این جرگه شد. سرمقاله نویس گفته است که فیصله ولسی جرگه در مورد رئیس دارالانشای این جرگه نادرست بوده و باید چنین نمی شد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش در این مورد نوشته است که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه باید جهت بررسی به لوی سرانوالی معرفی می گردید. سرمقاله نویس تاکید کرده که اعضای هیئت اداری ولسی جرگه باید از وظایفشان سبک دور شوند تا از یک سو برای این جرگه اعاده حیثیت شده و از طرف دیگر مردم باورشان را بالای ولسی جرگه از دست ندهند.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی دارید. نیمه اول این برنامه خبری ما در همین جا به پایان میرسد و حال فشرده اخبار را همکارم ستاره فروخ تقدیم میکند و به دنبال آن برنامه کاروان زهر را شنوا باشید. با رادیو آزادی خواهید بود.
مقام های امنیتی ولایت بغلان میگویند که با دفع حمله های گسترده طالبان بالای شماری از قرارگاه های قوای امنیتی در شهر پلوخمری 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید که در نتیجه حمله های هوایی در ولسوالی سید کرم 7 تن از طالبان کشته شده و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که دیروز در 3 حمله تیاره بی‌پیلوت در ولسوالی چین 15 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند. سلمان پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری کشورش را تبدیل کرد. این اقدام امکان دارد قدرت شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را مستحکم تر سازد. رئیس جمهور آمریکا میگوید انتظار دارد که در جریان مسافرت 12 روزه‌اش به آسیا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ قبل از رسیدن به توکیو اوایل امروز در داخل طیاره به خبرنگاران این سخن را گفت. و در یک انفجار موتربم در شهر دیرالزور سوریه 10 تن کشته و زخمی شدند. این انفجار پس از آن صورت میگیرد که حکومت سوریه پیروزیش را در برابر داعش در این شهر اعلان کرده است.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما. با برنامه کاروان زهر این هفته با من عبادالله هنانزی خوش آمدید. در این برنامه گزارش داریم در مورد افزایش کشت کوکنار و پروسس مواد مخدر در افغانستان. در کنار آن مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اما قبل از آن که به تفصیل این مطالب بپردازم، از نیلاب نظیری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چی رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
یک افغان به اتهام قاچاق هیروئین در میدان هوایی شهر دهلی هند بازداشت شد. پلیس هند میگوید این تبعی افغان که قاری محمد حنیف الیاس نام دارد، هنگام سفر از افغانستان 1 کیلوگرم هیروئین را در بدنش جاسازی کرده بود و هنگامی که میخواست از میدان هوایی دهلی بیرون شود، از سوی پلیس دستگیر گردید. متهم در تحقیقات ابتدایی گفته است که پیش از این نیز 4 بار هیروئین را در بدنش به هند قاچاق کرده بود و عضو گروهی است که مواد مخدر را از افغانستان به هند و از آنجا به اروپا قاچاق می کند. 100 کیلوگرم مواد مختلف نو در ولایت پکتیا تجزیه زده شد. شمیم کتوازی والی پکتیا به روز 4 شنبه هنگام از بین بردن این مواد به رادیو آزادی گفت پلیس پکتیا در چند ماه گذشته 1305 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل 731 کیلوگرم چرس، 490 کیلوگرم تریاک، 270 کیلوگرم چرس تفاله و 8 گرم هیروئین بود کشف کردند و این مواد به روز 4 شنبه در مرکز این ولایت به آتش کشیده شد.
تمامی این مواد از سوی نیروهای پلیس در مناطق اطراف شهر گردیز کشف و ضبط گردیده بود و 12 تن در پیوند به قاچاق آن بازداشت شدند. افراد بازداشت شده به اداره های عدلی و قضایی سپرده شدند.
نزار احمد عبدالرحیم زی، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت پکتیا میگوید تلاش میکنند تا با افزایش گزمه ها در گردیز و ولسوالی های سرحدی جلو قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور را بگیرند. پلیس کندز از کشف 9 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر میدهد. عبدالحمید حمیدی قماندان امنی کندز به روز 5 شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کندز مقدار 9 کیلوگرم هیروئین را به روز 5 شنبه از یک موتر مسافربری کشف کرد. 2 تن به اتهام قاچاق مواد مذکور دستگیر شده و در تحقیقات ابتدایی گفتند که می‌خواستند آن را از تخار به کابل قاچاق کنند. و رخداد اخیر هفته این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کار 4 پروژه انکشافی به ارزش 33 میلیون افغانی را در ولایت پروان افتتاح کرد.
وحید شهکار سخنگوی والی پروان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل اعمار تعمیر یک مکتب به ارزش 20 میلیون افغانی، ساخت تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر به ارزش 11 میلیون و 400 هزار افغانی و 80 فرم کوچک مرغداری جهت توانمندسازی زنان به ارزش 2 میلیون و 400 هزار افغانی می باشد که از بودجه معیشت بدیل تمویل می شود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید پروان به گونه کامل یک ولایت عاری از کشت کوکنار شناخته شده و در آینده ها نیز به دلیل اجراءات خوب پروژه های بیشتر انکشافی در آن به اجرا گذاشته خواهد شد.
از نیلاب نظری یک جهان سپاس که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطلب را میشنوید. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که افغانستان هنوز سم 85% تریاک جهان را تولید می کند.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته.
در یک گزارش دیگر از ولایت هلمند می شنوید که مواد بدست آمده از قاچاقبران مواد مخدر بعد از کشف شدن توسط نیروهای امنیتی این ولایت ناپدید شده است.
ما از این مسئله خبر داریم که مواد مخدر را کشف کردند ولی آن را به اداره های مربوط نسپردند.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبایی را برایتان آماده نشر ساختیم.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که بزنهای دیگاه به چشم بد می بینی؟ او خدایا.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال هم می پردازیم به گزارش نخست. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای در مورد مواد مخدر افغانستان نوشته است که این کشور 85% تریاک جهان را تولید می‌کند. در مقاله همچنان آمده که مواد مخدر هنوز هم منابع مالی طالبان به شمار می‌آید و این گروه از تولید و قاچاق مواد مخدر در حدود 60% عایدات خود را تامین می‌کند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نامنی‌های موجود در کشور و تقاضای بلند مواد مخدر در بازارهای جهانی را از عوامل افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان می‌خواند. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در حالی که پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته است که بیش از 90% تریاک تولید شده در این کشور در بیرون از افغانستان پروسس می‌شود، در یک مقاله تازه نیویورک تایمز آمده است که نصف تریاک کش شده در این کشور در داخل افغانستان پروسس می‌گردد. نویسنده مقاله به نقل از مقام‌های افغان و غربی می‌نگارد که پروسس تریاک در داخل این کشور قاچاق مواد مخدر را آسان‌تر ساخته است. در این مقاله همچنان آمده است که طالبان مسلح کم از کم 60% مصارفشان را از درک کش، تولید و قاچاق مواد مخدر تامین می کنند. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اما در رابطه با افزایش کشت تریاک و تولید بیشتر مواد مخدر در سال روان ابراز نگرانی می کند. محمد حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته. بزرگترین عامل سقف بلند ناامنی‌ها در افغانستان، چنانچه که در ساحات ناامن زمینه کاروبار مواد مخدر برای مافیای مواد مخدر مساعد است، ترانزیت مواد مخدر افغانستان هم از کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. زمانی که ما حداقل بتوانیم جلوی ترانزیت مواد مخدر افغانستان از کشورهای منطقه بگیریم، تقاضای مواد مخدر در جهان کاهش پیدا کنه، خود به خود کاروبار مواد مخدر در افغانستان از بین میرد.
پیش از این آژانس خبری فرانسه نیز به نقل از برخی مقام‌ها نگاشته بود که طالبان مسلح کنترل بیشتر کارخانه های تولید هیروئین را در دست خود گرفتند و از این طریق میلیون ها دلار به دست می آورند. ویلیام برانفیلد، معین وزارت خارجه آمریکا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون، نیز در کابل به رسانه ها گفته بود که طالبان تمامی محصولات کوکنارشان را در داخل افغانستان پروسس می کنند. در این حال رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه می گوید فابریکه های تولید مواد مخدر در مناطق ناامن افغانستان فعالیت می کند و طالبان نیز بر این کارخانه ها کنترل دارند. هاشم الکوزای رئیس این کمیسیون با رادیو آزادی گفت
در هر منطقه افغانستان که طالبان مسلح بر آن کنترل داشته باشند، کارخانه های پروسس تریاک در آنجا وجود دارد. مواد اصلی یعنی مواد مخدر که در آنجا پروسس می شود، در بخش انتقالان نیز سهولت به بار می آورد و سپس آن را به خارج از کشور قاچاق می کنند.
شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که اگر مبارزه علیه مواد مخدر به گونه همزمان و هماهنگ با مبارزه علیه تروریسم صورت گیرد، نتیجه مثبت را در پی خواهد داشت. محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید ناامنی ها زمینه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را فراهم ساخته است و کشت و تولید آن نیز در مناطق ناامن صورت میگیرد.
گزارشی بود در مورد افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. و حال هم به یک گزارش از ولایت هلمند می پردازیم. والی هلمند می گوید در رابطه با مواد مخدری که پس از کشف و ضبط ناپدید شده است تحقیق می کنند. گفته می شود که پلیس هلمند در دو رویداد جداگانه 10 کیلوگرم تریاک خشک و مواد مخدر را پس از کشف میانشان تقسیم کردند. رویداد نخست در ولسوالی گرشک هلمند رخ داده است، جایی که در نتیجه برخورد میان پلیس و قاچاقبران به دو طرف تلفات نیز وارد شده است. همکار ما الیاس دایی گزارش را از هلمند فرستاده که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
والی هلمند تایید می کند که 10 کیلوگرم تریاک خشک و سایر مواد مخدر پس از کشف و ضبط در ولسوالی گرشک از محل ناپدید شده و یا هم منصوبین پلیسی این ولسوالی آن را میانشان تقسیم کرده اند. از همین رو آنان هیئتی را جهت تحقیق به محل فرستادند. حیات الله حیات به رادیو آزادی گفت که هنگام کشف مواد مخدر، پلیس و قاچاقبران در منطقه مهاجرآباد گرشک با هم درگیر شده اند و به دو طرف تلفات نیز وارد شده است.
شماری از منصوبین امنیتی به خواست خودشان به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به محل رفتند. در این هنگام درگیری آغاز شده و تلفات نیز به میان آمده است و شماری از آنان توسط طالبان و قاچاقبران دستگیر شدند. ما هیئت ویژه را به محل فرستادیم. هیئت موضوع را بررسی می کند و هر آن کسی که مواد مخدر را کشف و مقاصد شخصی از آن استفاده کرده باشد و کاری را که آنان سر به خود انجام دادن، جزای کارشان را خواهند دید.
گفته می شود که هفته گذشته پلیس ولسوالی گرش به اساس اطلاعات از قبل رسیده در منطقه مهاجرآباد برای قاچاقبران کمین افراز کرده بودند که در این هنگام در نتیجه درگیری به دو طرف تلفات نیز وارد شده و نیروهای امنیتی به شمول 3000 لکلدار پاکستانی، 7 موتر کرولا مملو از مواد مخدر و تریاک خشک را به دست آورده اند. اما مواد مخدر به دست آمده به جای اینکه به گدام آمریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه هلمند تسلیم داده شود، مسئولان نیروهای امنیتی آن را میانشان تقسیم کرده اند. عبدالغفار صافی قماندان امنیه هلمند به رادیو آزادی میگوید آنان نیز از این موضوع مطلع شده اند اما ثبوتی را در دست ندارند. آقای صافی میگوید تحقیقات در این مورد آغاز شده و اگر دست داشتن پلیس در آن ثابت شود با ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
من فکر میکنم که مسائل زیاد ثابت نشده است، زیرا برای اثبات یک اتهام به اسناد و شواهد نیاز است. ما تمامی قضایا را به ادارات عدلی و قضایی واگذار میکنیم. در موجودیت اسناد و شواهد برخی ها به جزا محکوم شده اند، اما برخی قضایا هم وجود دارد که تنها به هدف بدنام کردن افراد به میان آمده است.
هلمند از جمله ولایت به شمار می رود که بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر افغانستان در آن صورت می گیرد. مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند و تولا افغان منشی این شورا می گوید مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند و عطاءالله افغان منشی این شورا میگویند اگر نیروهای افغان به جای دوام جنگ تمام تمرکزشان را بر جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر سازند، دوام این وضعیت عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
یک دلیل ناامنی هلمند مواد مخدر است و نیروهای امنیتی نیز در آن دخیل هستند. مواد مخدر کشف می شود اما در حضور مردم نابود کرده نمی شود و نه هم نزد نهادهای مبارزه علیه مواد مخدر ثبت می شود. برخی از نیروهای افغان به وظایف مصروف نگه داشته شدند که مربوط آنان نیست و به مسئولیتشان نیز وفادار نیستند.
ما از این مسئله خبر داریم که مواد مخدر را کشف کردند ولی آن را به اداره های مربوط نسپردند بلکه در مسیر راه ناپدید و حیف و میل شده است.
از اوی شورای ولایتی هلمند می گویند در این اواخر مقرری ها در صفوف نیروهای امنیتی به هدف تمرکز و داخل شدن بیشتر آنان در قضیه مواد مخدر صورت می گیرد و افراد تازه تعیین شده نیز مواد کشف شده را با قماندانانشان تقسیم می کنند. این بار نخست نیست که نیروهای افغان به ویژه پلیس مواد مخدر کشف شده را میانشان تقسیم می کنند. دو سال قبل نیز نیروهای آمریت مبارزه با مواد مخدر ولایت هلمند به گونه پنهانی با استفاده از لباس شخصی جهت دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به ولسوالی گرمسیر هلمند و میوند کندهار رفته بودند که مورد بمباران هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند و در نتیجه آن 21 تن کشته شدند.
گزارش بود در مورد ناپدید شدن مواد مخدر کشف شده از سوی پلیس ولایت هلمند که همکار ما نیلاب نظری برایتان ارائه کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در این بخش برنامه مصاحبه داریم در مورد ازرار هروئین. هروئین ماده سفید رنگ است که معتادین آن را به طریقه های مختلف استعمال می کنند و هزاران جوان در افغانستان نیز به این زهر سفید معتادند. این که ازرار کوتاه مدت و دراز مدت استفاده از هروئین چی خواهد بود، همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با دکتر احمد ولی شکیب مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در ترکیب هروئین چه نوع مواد وجود دارد.
هروئین یک ماده نیمه صنایعی است که از دیاسیتال مورفین به دست آمده و به شکل پودر سفید رنگ و نصفاری در بازار عرضه می شود و یکی از احتیاط آورترین مواد مخدر در سطح جهان است. شکل دودیش پودر هروئین روی کاغذ زرورقی معتادین مندازن و بعد از او با و تحت الجلدیش از انجکشن هایی که خاص تهیه شده در بازار قاچاق مواد مخدر به شکل تحت الجلدی و آیوی یا داخل وریدی استفاده می کنن. در ابتدا از رول کوتاه مدت هروئین سبب تشوشات مختلف در سیستم عصبی مرکزی قلبی بایی و اعضای مختلف بدن میشه چون اما بعدها این تبدیل میشه به عوارض ناخواسته که مانند دلبدی، استفراغات، تنفس آهسته، قبضیت، دوبینی، سرچرخی و امثال هم که باز به خاطر تلافی از این مریض یا معتاد دوباره تلاش میکنه تا او را به دست بیاره.
کسی که معتاد به هروئین است علائم از او چه قسم است؟ خانواده چه قسم بفهمه که این آدم معتاد به هروئین شده؟
در ظاهر شخص نامنظم میشه، خسته به نظر میرسه، کسل به نظر میرسه، ضعیف میشه و خاصف میشه. خلق مریض تغییر میکنه، عصبانی، ترس، پرخاشگری پیش پیدا میشه که از اجتماع گوشه‌گیری پیدا میکنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا میشه و این سبب میشه که از دور فهمیده میشه که شخص دچار کدام مشکل شده. زندگی که شامل توانایی در تعیین اهداف است، تصمیم گیری هاست یا از پیششان از بین میره و نمیتونن درست تصمیم بگیرن چون اما هدفشان مواد مخدر میشه و استفاده از مواد مخدر. حتی در بخش اعتقادی و مذهبی هم بی باوری ها و بی ارزشی های در مقابل مذهب هم پیدا میکنن. مشهور است و همچنان HIV یا AIDS که یکی از کشنده ترین امراض سیستم معافیتی است. شکل انشاقیش عموماً امراض داره که مربوط طرق تنفسی میشه، بازم در دماغ مشکلات ایجاد میکنه، سبب تخریب قرینات میشه که در دماغ وجود دارن و بعدن او میتونه یک نوع بوی ایجاد بکنه در دماغ اشخاص و افرادی که از طریق انشاقی استفاده میکنن. کسایی که از تحت الجلدی استفاده میکنن عموماً یک مریضی به نام التهاب حجرات ساحه زرق، یک مریضی است که از سبب زرق کبودگشتگی در ساحه زرق ایجاد میشه.
بر اطفال اضرارش چی هست؟ یعنی نسبت به کلان ها فرق میکنه؟ یعنی
در مورد اضرارش تقریبا با کاهل همسان است که تفاوت نظر به اعراض علائم نداره، اما خطر بیشتر متوجه اطفال زمانی که معتاد به مواد مخدر نو هیروئین میشن بیشتر است.
تاثیرش سر خانم ها بالخصوص خانم های حامله چی است؟
در زمان حمل تاثیرات مواد مخدر مستقیما بالای جنین وارد میشه، سقط به نفسی یا بیرون شدن جنین از رحم اتفاق بفته و در ضمن در یک سندروم است به نام سدن انفانت دد سندروم در ماهای 3 و 5 حمل نزد معتادین مواد مخدر به خصوص خانمایی که حمل دارن به وجود اتفاق میفته که یک مشکل جدی است. زمانی که طفل به دنیا میاد، طفل کم وزن ضعیف و معتاد به دنیا میاد که اکثرا اینمی اعتیاد مواد مخدر زمان بعد از تولد اگر درست مراقبت و کنترل نشه سبب مرگ و وفات نزد اطفال که از مادرای معتاد به دنیا آمدن میشه.
دکتر احمد ولی شکی بود که در مورد اضرار مواد مخدر نو هیروئین صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این بخش برنامه خاطره تلخی یک معتاد را میشنویم که محمد اکرم نام دارد. وی که باشنده ای ولایت پروان است، از 5 سال بدین سو با مواد مخدر معتاد میباشد. وی میگوید که با یک چوب فروش کار میکند و روزانه 500 افغانی معاش میگیرد. این که تا این دم چقدر پول را برای خرید مواد مخدر مصرف کرده است و خاطرات تلخ زندگیش چیست، این همه را از خود وی میشنویم.
15 سال از ما دوتم بودیم، من بسیار خود بچه بودم، میسانه جهاد و چیز بند ماندیم در پروان. اول میزدیم اگه از این خور ترکی بچه گیار اگه دو سگریتی ره ویدر دیدم پرا و جنبه بند ماندیم رو آدیم به تریاک. چند وقت اگه تریاک زدیم از تریاک ویدر تو دندوالی بند ماندیم که نیافتیم، مجبور ما کرد رو آدیم به این پودر. بالاخره این 15 سال میشه که در این پودر بند ماندیم. مگم که از سوی مدر آمدم تا چه دیمی هفته کار میکردم، همونجا کار میکردم روز 700 800 500 مکم کار نکردم. یادم نمیاد پدر مادر پیش می یک دفعه آمدن از وطن گیدیان گدن تن برو نکو بچیم که تو بچه کلان ما سی با دستر ما با سرپرست فامیل تو باشی. همون تشکای شاره همون تشکای برم مادم بریم مادر خیر از مربط یک وقفه. از وقتی که دینشت شدیم یادت تبند کد فامیل مادم یک شنگ که همون تو چی میشه و کد جامیان تخمینند که بگویم تا کد انکام داره که من میگم تو من پیش خود شد میزنم که از بیسلگم بالا بره. ده 15 سال که امروز 100 روپیه بسنج چقدر میشه، 200 بسنج چقدر میشه، 300 بسنج چقدر میشه، بسیار پیسه میشه. نشگیش خب باز از عزت پرده و چاره اگه انسان میکنه هرچی خماری از این دیگه تعمل کردن میتانی. تمام جان در قسم درد میگره که اگه مدو دفعه در شرایط مجاهدینگری زخمی شدیم ای تو درد یک دفعه در کهیده من مدو زخمی کریم خود نکشده بودم. دیگه از شیمه از حرکت من به چشم میره فاجعه میکشی بسیار بی طاقت میکنند. اما خدا نشان نده دیگه از بابا دیگرام می آمدم من میشه بس گفت تفلکا دیم دن در سابدن بسیار کوچک شد تفلکا. من اون مسیر خانه است که میرم میام خانه همین تفلکا مردم کوچه دیدن یارم تو سن خویا که دیگه شان سیل ماندن یارم بین خود گفتن که اینمی پودری است گریختند در خانه. یک اینمی خاطر یک چه از یادونو میرم
خاطره یک معتاد مواد مخدر بود که استفاده مواد مخدر توان کار کردن رو ازش گرفته است. شنونده های محترم رادیو آزادی، حالا هم به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم. در این قسمت برنامه درامای زیبایی را برایتان نشر میکنیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از این قرار است که زرغونه خانم فرد معتاد به نام اکبر است. وی به دلیل فقر و عدم تغذیه درست، شیر کافی برای تغذیه طفل شیرخوارش ندارد. از همین رو کودکش را با شیر پودری تغذیه میکند. اما امروز در جیب اکبر یک افغانی هم وجود ندارد تا برای کودکش شیر پودری خریداری کند. ادامه داستان را در این دراما میشنویم.
مردکه شیر خشک و شتک خلاص شده، از سو فتره گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیار.
والا گزن یک افغانی در جیبون باشه شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، چی چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی.
یا رزن کار خو والا گزدستم شوه قرضم والا کسی برم بده.
مگه مشتوک گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست، آخر یک چیز خو باید برش بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خواه که بتمش؟
شیر خود بتجنی.
اگه من شیر می داشتم تو را چرا می گفتم که شیر خوش بیار؟
خیره، اگه شیر نداری اجدوگ بزینه پر تو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارام خواد شد.
اونه زن همسایه آمد، شما قصه تا نکنین، من میرم مطاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرت بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص، بخت بدم، شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور استی بچه؟ خوب استی؟
سلام علیکم، چه حال داری؟ ساعت خوب جان جان
چطور استی خاله؟ خوب است؟
چطور استی بچه؟
زنده باشی خاله جان، بیا اینه در سر از این توشک میشی.
خیر ببینی بی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم، ما بیشی ما او ضعیف استم، شیر ندارم، شیر خوش برش میتم، شیرش خلاص شد از گشنگی گریان میکنه، در خانه پیسان نیست.
وی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین نام سرورخان شنیدی یا نه؟
نه والا، سرورخان کیست؟
وی جان خاله تو چقدر غافل هستی؟ میگن که سرورخان آدم پیسدار است، بسیار زمین و جایداد داره، پیشون ازمو برو میشکم و خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم تا حال خیرات نخواستیم، میشرمم.
تو هم چی گپایی میزنی خدا یار جانت خالی؟ تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیست مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیس آی بو رئیس آی،
چی گپ هست؟ تو افتاده بودی چی میگینی؟
نه یک زن آمده، میگم رای شما میبینه.
خو زن است؟ جوان است یا پیچه صفه؟
رئیس صاحب زن جوان است، یک دفلام در بخلش است، اما بیخی دختر واره معلوم میشه و مقبول آمد.
خو خی برو روانش کو، و تو هم پشت کارت برو، مزایم من نشو.
اینه بچهشم دستی رئیس صاحب، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامان رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا سر از توشک برویم بشی. خوب بیر بگو که چه تو آمدی؟
بسیار غریب استم، شوی معتاد است، به یوشتوک شیر خوش میتم، اما پیسه ندارم، از صوب فتر گشناس و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتومه، کل مصرف خانه تا میتوم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارای مره کو دیگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن که خو کار خوب است، هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالاشوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ به تکلیف نمی سازم.
خیلی که مزدور داری، چه قسم کارم میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسی تا بیگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سرگ خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم، چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، امو رقمه که شویت خوشحال می سازی مرام خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که به زنهای دیگه با چشم بد می بینی؟ او خدایا همیشه ما بودری نمی بود، حال از دست شوی بی غیرت و مر مردار خورد، طرف ما با چشم بد سعی می کنم، خدا خیرت نه تو آدم بد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته ای کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.